رادیو سوینا تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلامی به گرمای صدا و نغمه شنوندگان عزیز، خیلی خوش آمدید به 15 قسمت از برنامه ضرباهنگ از رادیو سوینا. ما در این برنامه در کنار شما هستیم تا با غرق شدنمان در دنیای شیرین نغمات لحظات خوشی را برای شما بسازیم و رنگ و بوی دیگر به بعد از ظهر چهارشنبه هایتان بدهیم. پس بریم تا ساعتی را با هم با حال خوش سپری کنیم. اول از همه دعوتتون میکنم شنونده نغمه ماندگار این هفته باشید. نغمه ماندگار. خوش آمدید به نغمه ماندگار. 21 بهمن زادروز یکی از اساتید بیبدیل موسیقی ایران است. او نوازنده چیره دست ساز سنتور و آهنگساز و مؤلف بود و شاگردان زیادی را از خود به جای گذاشته. همچنین آثار بی نظیر او باعث شده یاد او در میان موزیسین‌های ایرانی تا ابد جاودان بماند. فکر کنم بعد از آوردن نام ساز سنتور از اولین کسانی که به یادتون میاد استاد فرامرز پایوره. بله، زادروز استاد پایور بود و ما به همین مناسبت در نغمه ماندگار این هفته یکی از آثار او را بررسی میکنیم. تصنیف بوت عیار از آلبوم پرده عشاق رو برای شما انتخاب کردیم. این آلبوم سال 1373 منتشر شد. استاد فرامرز پایور آهنگساز این آلبوم و استاد حمید رضا نوربخش خواننده این کار است. دیگر نوازندگان این آلبوم: حسین فرهادپور ویولون، رسول بهبهانی ویولون، سیامک رعوفی ویولون و ویولونالتو، سیامک بنایی تنبک، حسن ناهید نی، سعید ثابت سنتور، مسعود حبیبی دایره، مهرداد دلنوازی تار و بمتار و محمد دلنوازی عود. تکنوازان این آلبوم: استاد فرامرز پایور سنتور، استاد حسن ناهید نی و استاد هوشنگ ظریف تار. قطعات این آلبوم: مقدمه تصنیف، تصنیف باغ سحرگاهی، درآمد، چهار مزراب دشتی، تا تار و آواز، تصنیف بوت عیار، مقدمه عشاق، تکنوازی نی، تصنیف پرده عشاق، دو ضربی عشاق، سنتور و آواز، تصنیف ای حریفان و رنگ. استاد پایور گفتن که این آلبوم هم بر اساس قواعد موسیقی ایرانی ساخته شده و به تلفیق شعر و موسیقی بسیار در این آلبوم توجه شده. همچنین یک خواننده جوان پرقدرت به جامعه موسیقی معرفی شده که با احساس و تحریرهای پری که داشتن این کار رو به بهترین نحو اجرا کردن. این آلبوم در دستگاه شور و آواز دشتی و اوج دشتی که عشاق نام دارد ساخته شده. تصنیف بوت عیار که کامل میشنویمش نیز در آواز دشتی ساخته شده. ریتم آن 6-8 است. ابتدا از درآمد آغاز شده، سری به گوشه عشاق میزند و باز فرود میکند. الان دعوتتون میکنم که بریم این تصنیف رو بشنویم و برگردیم.
عیار که داره معشوق قمر روی شکر با که داره بی زحمت دیده رخ خورشید که بیند بی پرده عیان طاقت دیدار که داره عزیزان خبری ده با مخبر خوبت سر اخبار که داره از پرده ی دل راه خرابات که داره از جمله خرابات چنین یار که داره به خوش لحجه ی شیرین دم آره یاری ده و برگو که چون این یار که داره رندان سبوکی همه مخمور و خماره کلید در خمار که داره با غمزه ی غمازه ی آن یار وفادار اندیشه ی این عالم غدار که داره این عالم قدار که داره
امیدوارم از این بخش خوشتون اومده باشه. الان میریم بخش هایی از یک کنسرت رو میشنویم که چندی پیش در تهران اجرا شده و چون اتفاق بسیار خوبی برای جامعه عود نواز ایران بود، دلمون نیومد که در برنامه پخشش نکنیم و گزارشی ازش نگیریم. کنسرت گروه بربطیان به سرپرستی استاد حسین بهروزینیا. نوازندگان این اجرا حسین بهروزینیا و علی سبزباری بربط. بربط سازی است شبیه عود اما دستهی بلندتر و کاسهی کوچکتر دارد که در صدادهی آن تفاوتی ایجاد می کند که صدایی زیرتر از ساز عود دارد. دیگر نوازندگان حمید خانساری، حمید حاصلی، امین حیدری، مریم خدابخش، بهناز بهنامنیا، امین یساولی، فرزاد محمد نژاد نوازندگان ساز عود هستند، بهنام معصومی، پژمان نقشبندی و نگار اعزازی نوازندگان سازهای کوبه‌ای هستند. در این اجرا قطعاتی از استاد بهروزینیا اجرا شده و برای این تعداد ساز عود و سازهای کوبه‌ای تنظیم شده. این گروه اولین تجربه هم نوازی این تعداد عود در ایران هستش. استاد بهروزینیا زحمات بسیار زیادی برای ساز عود کشیده. از جمله معرفی این ساز به عنوان یک ساز ایرانی در دیگر نقاط دنیا، چاپ کتاب‌هایی برای این ساز، انتشار آلبوم‌های تکنوازی برای این ساز و دیگر زحماتی که این استاد کشیده که امیدواریم بتونیم در برنامه‌های آینده در کنار خودمون داشته باشیمشون تا باهاشون گپ و گفتی بزنیم. الان دعوتتون می‌کنم بریم و بخش‌هایی از این اجرا رو بشنویم و برگردیم.
Thank you. Thank you. Thank you.
رویدادهای مهم هفته. شنبه 19 بهمن، درگذشت حسین سنجری، آهنگساز و نوازنده تار. یک شنبه 20 بهمن، تولد مجید نجاهی نوازنده سنتور، تولد محمد طیبی جبلی نوازنده و مدرس تنبک. دوشنبه 21 بهمن، تولد فرامرز پایور نوازنده سنتور، نواساز، مؤلف و مدرس. سه‌شنبه 22 بهمن، تولد حسن ریاهی، آهنگساز، درگذشت محمد بهارلو، نوازنده ویولون، مدرس و مؤلف. چهارشنبه 23 بهمن، درگذشت رضا قلی میرزا، خواننده، تولد هومان اسعدی، محقق، اتنوموزیکولوگ و مؤلف. پنجشنبه 24 بهمن، درگذشت مهدی مفتاح، نوازنده ویولون و قانون، نواساز. جمعه 25 بهمن، تولد قشنگ کامکار، نوازنده سه‌تار. خیلی ممنونم که در این بخش هم ما رو همراهی کردید. بسیار عالی. شنوندگان عزیز رادیو سوینا و برنامه زرباهنگ، در این بخش از برنامه یک مهمان عزیز در استدیو داریم. بنیانگذار و مدیر برنامه استعدادیابی هزار صدا و روزنامه نگار هنری به ویژه بخش موسیقی. در کنارمون هستن آقای آرش نصیری. بسیار خوش آمدید به برنامه زرباهنگ. مرسی که تشریف آوردید. امروز گفتیم که بیاین تا درباره به خصوص جشنواره فجر که چند روز دیگه شروع به کار میکنه صحبتی با هم داشته باشیم. میخواین یه سلام و احوالپرسی با شنوندگانمون داشته باشیم تا ادامه بدیم؟
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو سوینا. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. برنامه‌تون رو دیده بودم در واقع و خیلی دوست داشتم که اینجا باشم و با شنوندگان خیلی خوب و عزیزتون صحبت کنم.
خیلی ممنونم، لطف دارین شما. آقای نصیری، یه ذره درباره کار خودتون بگین، یکم درباره برنامه استعدادیابیتون بگین که الان داشتین برای خودم میگفتین، بسیار برام جذاب بود، تا بعد ادامه بدیم بحثمونو.
بله، برنامه هزار صدا یه برنامه استعدادیابی موسیقی هست که از سال 1392 شروع شد توی فرهنگسرای ارسپاران.
بله.
هدفش در واقع کشف و معرفی چهره‌های تازه موسیقی هست. اول با موسیقی پاپ شروع شد، بعد در سال بعد بخش موسیقی سنتیش هم اضافه شد و در سال 98 هم هزار صدای کودکان هم شروع شد. اینجوری هست که در بخش پاپ خوانندگان میان اجرا میکنن اثر خودشون رو، نه اثر دیگران رو اجرا میکنن، یا اثر از خودشون که در واقع بدون وکالش پخش میشه و روش میخونن.
درسته.
و یه اثر هم از خوانندگان مشهور میخونن که مردم هم بیا در واقع لذت ببرن با آثاری که میشناسن. تو بخش موسیقی سنتی هم گروه های موسیقی میان و مسابقه میدن و اینجوری هست که اونا هم یه اجرا دارن، هم آواز میخونن هم تصنیفی از خودشون رو. تا حالا توی هر دو برنامه یک کارشناس آهنگسازی، یک کارشناس آواز و یک کارشناس شعر روی صحنه میشینن. تا حالا خیلی از بزرگان موسیقی افتخار دادن تو برنامه‌مون شرکت کردن، بزرگانی مثل فریدون شهبازیان، کامیز روشن‌روان، حمید متبسم، استاد محمدعلی بهمنی از شعرا و خواننده‌های مثل سالار عقیلی، حسام الدین سراج، محمد معتمدی و خیلی از بزرگان توی بخش سنتی، اغلبشون استاد صدیق تعریف که من یادم بیاد، و اومدن تو برنامه شرکت کردن، به عنوان کارشناس حضور داشتن. و دو بخش پاپ هم از همه نامداران موسیقی، از نیما مسیحا، حامی و مانی رهنما و بنیامین و شهرام، خیلی اومدن شرکت کردن، آهنگسازای مثل بهروز صفاریان، نیکان و دوستای عزیزم شاعران عبدالجبار کاکایی، تمام ترانه‌سران افشین مقدم، اهورا ایمان و خیلی اومدن تو برنامه شرکت کردن و خیلی در واقع جا افتاد به عنوان اولین برنامه استعدادیابی موسیقی در ایران.
خیلی بهتون تبریک میگم، امیدوارم همیشه همینجور پا بر جا بمونه و شاهد درخششش باشیم.
مرسی، خیلی ممنون، لطف دارین.
مرسی، ممنون. به نظرم بریم بپردازیم به جشنواره فجر که یکی از رویدادهای مهم موسیقی کشور الان. به نظر شما هدف کلی از برگزاری جشنواره فجر بخش موسیقی چیه؟ با اینکه خب ما میبینیم که خیلی از گروه‌های مشهور شاید هر سال شرکت نکنن و اینکه بخش رقابتی قوی نداره که شرکت کنن. خواستم نظر شخصی شما رو بدونم که هدف کلیش چی میتونه باشه.
اینکه گروه‌های بزرگ موسیقی و نامداران موسیقی خیلی وقتا شرکت نمی‌کنن و حضور ندارن برمیگرده به همون سوال اولتون که گفتین هدفش چیه. به نظر من جشنواره هدف نداره. سالها قبل تصمیم گرفته شد که در ایام دهه فجر یک جشنواره برگزار میشه. جشنواره‌های مختلفی برگزار شد. جشنواره فیلم هست که زودتر شروع شد و جشنواره موسیقی بعد شروع شد و جشنواره الان شعر چند سال شروع شد.
تئاتر
هم هست. هدف کلی و چیزی که وجود داره اینه که یک جشنواره باید برگزار بشه. یعنی این نمیتونه هدف باشه. بنابراین چون هدف خاصی نیست بجز این که باید برگزار بشه و برگزار میشه و این استراتژی کلی نداره.
درست.
حالا شاید سالهای اخیر یه اساسنامه‌ای و استراتژی‌هایی براش تعیین کردم، ولی اینا هیچ وقت به صورت پیوسته و مداوم نیست. به همین خاطره که تکلیف خودش و تکلیف اهالی موسیقی باش روشن نیست. جشنواره موسیقی فجر یک جشنواره دولتی هست و جشنواره دولتی موسیقی تنها جشنواره بزرگ موسیقی که در کشور برگزار میشه. البته جشنواره موسیقی مناطق و جشنواره موسیقی جوان هم سال بعد راه افتاد، اونا شاید از تجربیاتش استفاده کردن و جشنواره بهتری هم، ولی جشنواره موسیقی فجر با توجه به اینکه جشنواره دولتیه باید استراتژی های کلی موسیقی در هر سال رو تعیین کنه و باید جشنواره‌ای باشه که تاثیرگذار باشه به عنوان معیار شدن در موسیقی. یعنی جوونا بیان تو این جشنواره و ببینن که موسیقی درست چیه، موسیقی
درست.
اصولی چیه، ولی این اتفاق نمیافته. و حتی اشکالی نداره که جشنواره موسیقی فجر بودجه مصرف کنه، بودجه داشته باشه. کشوری که این همه نفت داره، این همه ثروت داره، اگر در سیاست‌گذاری‌های فرهنگیش درست عمل کنه و درست اداره بشه در واقع و درست مدیریت بشه و استراتژی‌های بلند مدت مشخص داشته باشن، این میتونه تاثیرگذار باشه و بلبشویی که توی موسیقی وجود داره دیگه نداشته باشه و جوانان معیار بگیرن، الگو بگیرن از کسایی که در زمینه موسیقی کلاسیک و موسیقی اصولی کار میکنن. من اصلا موسیقی های پاپ و موسیقی های مردمی رو نفی نمیکنم، ولی اونا همیشه باید معیار داشته باشن. کسی که داره موسیقی کار میکنه غرق نشه در موسیقی های دیگه، موسیقی های در واقع سبکتری که وجود دارن و همه فضای موسیقی رو به دست میگیرن.
درباره جشنواره فجر امسال بخوام بپرسم، از نظر شما چه نکات مثبت و منفی امسال وجود داره تو جشنواره؟
ببین امسال فکر کنم حادترین اون شکلی که شما گفتین است که شرکت بکنن یا شرکت نکنن. میدونین که
درست.
در واقع سالهای قبل هم به همین صورت بود، خیلی هم میگفتن ما تو جشنواره شرکت نمی کردیم ولی پولای در واقع زیادی بهشون مجبور بودن بدن برای اینکه بر جشنواره جلوه خیلی خوبی داشته باشه. گروه موسیقی رو با پولای زیاد می آوردن تو جشنواره شرکت کنن و خال بودجه زیادی مصرف می شده. در امسال بیشتر این حالت داره برای اینکه خب هم جشنواره فیلم، هم جشنواره شعر و هم جشنواره تئاتر و هم جشنواره موسیقی، خیلی ها به دلایل دیگه ای هم تصمیم گرفتن نیان که خب بخشش اعتراض و چیزایی از این دست بود و امسال حادترین شکل ممکنه داره. ضمن این که وضعیت دلار و وضعیت ارزی خب مملکت از یه طرف و ارشاد و جشنواره از طرف دیگه باعث شده که گروه های موسیقی خارجی هم پارسال هم امسال شرکت نداشته باشن، اقلا اگر هم هستن گروه های خیلی خاص تاثیرگذار نباشن، خیلی کمتر شد برای اینکه خب اونا دستمزدهای بالای دلاری میخوان و خب جشنواره نداره که این پولا رو بده. برای من فکر کنم امسال شاید حادترین شکل شرکت نکردن ها توی جشنواره هست. من خیلی الان در جریان جزئیات این جشنواره نیستم ولی دورا دور میبینم که خیلی درست. کمتر اون در واقع حضور هنرمندان درجه یک توش ملموسه.
درسته. اتفاقا دقیقا بحث همین بحث ها هم به وجود اومده که چه گروه هایی مایلن بیان شرکت کنن و سطحشون چجوریه این گروه ها هر سال.
ببینید نکته که وجود داره اینه که اساسا حالا من اصلا اینکه امسال چه کسایی شرکت کردن یا چه کسایی میخوان شرکت کنن موضوع بحث عمومی است، خیلی اون بحث استراتژی کلی توی جشنواره نیست. بله حالا یک گروه شرکت کردن، اینم برمیگرده به اینکه جشنواره ای هست که باید هر سال برگزار بشه، یک بودجه بهش اختصاص داده بشه که عموما کمه، بعد مجبور میشن جشنواره ای که قرار معیار و الگو باشه و توش حداقل ما یک سال در طی یک سال که یه جشنواره برگزار بشه که توش دانشجوهای موسیقی، اهالی موسیقی، اینایی که هنرجوهای موسیقی توی آموزشگاه اینا هستن و بیان شرکت کنن و توش ببینن که در واقع چه اتفاقاتی میفته و موسیقی درست و اصولی چیه و مسیر درست رو پیدا کنن
درست.
آلوده به مثلا موسیقی های پاپ میشه. من به نظرم اساسا شرکت دادن گروه های پاپ تو جشنواره بجز این که در واقع شأن من اصلا خیلی از خواننده های پاپ دوستای صمیمی منن و
درست.
من باشون نزدیکم و میدونم که اونا خودشون هم اغلب مایل نیستن که تو جشنواره شرکت کنن ولی به دلایل دیگه ای تو جشنواره شرکت میدن و این به این خاطر که بودجه تامین کنن. یعنی اونا رو معمولا اینجوریه که در واقع امتیازاشون رو در واقع مجوزهاشون رو در گرو شرکت تو جشنواره قرار میدن برای اینکه مجبور یه جور گرو کشی میکنن که تو جشنواره شرکت کنن. اونم عموما میان تو جشنواره و معمولا کمترین و ضعیفترین برنامه‌هاشون رو تو جشنواره اجرا میکنن. این اتفاقی که داره میفته در حالی که اساسا به نظر من شرکت دادن گروه های پاپ تو جشنواره خوب نیست. جشنواره قراره که معیار باشه و آوردن موسیقی پاپ تو جشنواره موسیقی پاپ موسیقی معیار نیست و حتی اگر هم موسیقی پاپ میخواست شرکت داده بشه باید موسیقی های درست و اصولی و آدمای استخوندار موسیقی پاپ شرکت بده. من خودم یک سال نامه دادم، پارسال یه نامه زدم، خودم رو به عنوان مدیر برنامه استاد زنده‌یاد تورج شعبانخانی معرفی کردم و گفتم که ایشون تو جشنواره شرکت کنه. اگر مثلا میخواد شرکت کنه باید آدمای اینجوری تو جشنواره بیارن برای اینکه بچهای موسیقی پاپ هم الگو بگیرن، بودجه بدن، بودجه در اختیار قرار بدن و این آدما رو بیارن. و گفتم یه بار که کشوری که این همه نفت داره چرا باید در واقع جشنواره‌اش، حالا امسال که البته فروش نفتمون خیلی پایینه، ولی در حال چه جشنواره نبودی بودجه خوبی داشته باشه. ما اگر تصمیم گیری های درست بکنیم و تصمیم سازی های فرهنگی درستی تو جامعه اتفاق بیفته و اینجا هزینه بشه، جلوی هزینه های بسیاری دیگه جای دیگه گرفته میشه. اگر میخوان در واقع بودجه به دست بیارن برای اینکه جشنواره رو برگزار کنن، احتیاج نیست که این خواننده ها بیان تو جشنواره اجرا کنن، میتونن در طی سال بگن شما هر اجرایی که دارین این مبلغ رو، این درصد رو یا این عدد رو، مثلا 1,000,000 تومان رو بدیم بذاریم تو صندوق جشنواره.
درست،
اونجوری بیشتر و درست‌تر هست تا اینکه جشنواره رو آلوده موسیقی هایی بکنیم که موسیقی های روز و موسیقی های مصرفی هن. و خواننده هایی که عموما خب به حال میان و وجهه تجاری کارشون و وجهه
پررنگ تره.
یعنی حالا توش خواننده های خیلی خوبی هم هستن، حضور دارن، من هیچ کدوم رو نفی نمی کنم، ولی حضورشون تو جشنواره احتیاجی نیست. اگر سیاست گذاری کلی وجود داشته باشه، یعنی جشنواره برگزار بشه برای اینکه یک دیتا بیسی از هنرمندانی که وجود دارن و هنرمندانی که به وجود خواهند آمد تشکیل بشه و اینا هی رصد بشن، اینا رها نشن که برن بعدن چه اتفاق میفته. خیلی تو جشنواره سالهای قبل شرکت کردن، اومدن مقامای آوردن، بعد رفتن بیرون و هیچ اتفاقی براشون نیفتاد، و اینکه متولی وجود نداره که اینا رو ساماندهی کنه، ازشون ارکستر درست کنه، بعد ازشون حتی پولسازی منتها به شکل درستش انجام بده، یه ارکستر جوان درست حسابی درست کنن، مدیریت کنن، چند سال سرمایه گذاری کنن روش از برگزیده های جشنواره، بعد یه ارکستری درست کنن، اینا بیان بعدن کنسرت بدن و خودش خودگردان باشه. این برای اینکه متولی نداره، اکثرا عموما به جز این چند سال که دبیر جشنواره معمولا از سال قبل مشخص میشه، معمولا اتفاق خاصی نمیافته و اینا بچه ها میان تو جشنواره شرکت میکنن. عموما حال جشنواره جوان مخصوصا این سالا هست و اینا میان و شرکت میکنن و رها میشن، بعد اکثرا هم میرن به سمت موسیقی های دیگه در حالی که دلشون به یه موسیقی دیگه است.
درسته، دقیقا همینطوره و واقعا هم بخش رقابتی جشنواره جوان هم آنچنان چیزی نیست که بگیم یکی امثال من که دانشجوی موسیقی هستیم بخوایم برای اینکه به رقابت با همسن و سالای خودمون حتی بپردازیم حتما شرکت کنیم. باز این موضوع تو جشنواره جوان بیشتره، یعنی برای هممون انگیزه شرکت تو جشنواره جوان خب خیلی بیشتره به خاطر حضور اساتیدی که خب در کنار هم هستن و با هم نظر میدن راجبه تکنوازی ساز آدم. و نکات دیگه ای که وجود داره و امسال این کار رو داشتن انجام میدادن برای جشنواره جوان که برگزیده ها رو انتخاب کردن و ما یه گروهی تشکیل دادیم، ولی خب ول شد، رها شد. یعنی
بله من میگم که جشنواره جوان سازماندهی بهتری داره. درسته. با توجه اینکه از تجربیات در واقع جشنواره قبلی استفاده کردن، آدم با دانش و دلسوزی مثل عمان اسدی هست و به صورت ثابت هم هست و اون هم باز حالا ممکنه ایرادایی تو جشنواره جوان وجود داشته باشه که عموما به سازماندهی‌های مدیریتی برمیگرده.
بله.
ولی اساسا من اولین کارت خبرنگاریم تو جشنواره، من خیلی دیر البته شروع کردم و مثلا اولین کارت خبرنگاریم تو جشنواره مال سال 81 هست. من موقع تو جشنواره بودم و یه گزارش داشتم می‌نوشتم برای روزنامه همشهری. اون موقع چندین سال بود که جشنواره داشت برگزار می‌شد،
حداقل
20 و خورده سال. الان جشنواره چند دوم هستیم؟ 38
35
بیم. اون موقع چند سال 17 سال پیش میشد مثلا جشنواره 18 هم.
بله.
بعد داشت برگزار میشد و من تصمیم گرفتم یه گزارش بنویسم از جشنواره‌های گذشته. باور میکنی تمام ساختمون تالار وحدت رو بالا پایین کردم، تمام آرشیوارو گشتم، هیچی از جشنواره، یعنی هیچ چیز خاصی وجود نداشت. عموما یه تعدادی بولتن فقط بود از جشنواره‌های گذشته که اون بولتن ها هم تو آرشیو نبود، یعنی شما نمیتونستی بری یه جا پیدا کنی که مثلا همه بولتن های جشنواره‌های گذشته مجلد شده باشه.
درست.
و مثلا در اختیار کسی که میخواد تحقیق کنه قرار بگیره، برای اینکه همینجور فقط صرفا برگزار میشه و رها میشه، در حالی که شما توی هر کشور دیگه، هر جا دیگه بری، هر رادیویی بری، رادیوهای مثلا بزرگ جهانی بری، اتفاقی توش میفته، جشنواره‌ای که برگزار میشه، تموم آرشیو میشه با جزئیات، برای اینکه اینا قراره بعداً استفاده بشه توسط کسایی که محققن، دانشجوهای موسیقی، روزنامه‌نگاران، از اینا استفاده کنن و حتی ارزش هنری هم خواهد داشت. بعداً میتونه از طریق همون فیلم‌هایی که دارن، فیلم‌هایی که درست آرشیو شدن، ازشون استفاده کنن برای خیلی کارهای دیگه. حتی میتونن مثلا از بین همین چهره‌ها خیلی ها هستن که تو جشنواره حضور پیدا میکنن. مثلا فرض میکنیم که سالار عقیلی تو یکی از جشنواره وقتی 19 سالش بود یه اجرای درخشانی داشت که همون موقع انتخاب شده بود توسط مثلا حمید متبسم، اجراش دیده بود، معرفیش کرده بود به ارشد تماسبی. فکر کنید که الان سالار عقیلی یک خواننده موفقه، فکر کنید اجرای 19 سالگیشو خود جشنواره بیاد پخش کنه، ببین چه جذابیتی داره برای کسایی که مثلا میان اونجا رو میشنون و میبینن. به حتی اینا به این ارزش‌های اینجوری هم واقف نیستن و در آرشیو این جشنواره‌ها که به حال همه اینا سرمایه ملیه که به وجود میاد و هدر میره و حروم میشه. این سرمایه ملی خرجشون چند تا سی دیه، چند تا هارده که و چند فرض کن یه قفسه است که توش قرار بگیره و حتی این کارا رو هم نمی‌کنن. بنابراین میگم یعنی اساساً جشنواره فجر به عنوان یک جشنواره دولتی میتونه سیاستگزار موسیقی در طول سال و در طول 10 سال آینده باشه، یعنی اقلا میتونه جهدی فرهنگی ایجاد کنه، اقلا میتونه ستاره‌هایی ایجاد کنه که این ستاره‌ها معیار عمومی باشن، اقلا میتونن پخش‌های تلویزیونی خوب داشته باشن و تعامل داشته باشن با رادیو تلویزیون و تعامل داشته باشن و اینا پخش بشن و بچه‌هایی که دارن موسیقی خوب و حرفه‌ای و جدی کار می‌کنن معرفی بشن و جریان ساز بشه، ولی عموماً اتفاق نمیفته و
همه اینا باعث فرهنگ سازی میشه دیگه.
بعد همه اینا فرهنگ سازی، یعنی فرصت های فرهنگ سازی تبدیل به فرهنگ سوزی میشه. عموماً میبینید مثلا من فرض میکنم یه گروه، مثلا شما یه گروه جوان هستین که میخواین توی جشنواره شرکت کنین، فرض کنین امسال نمیخواین شرکت کنین ولی میخواید تمریناتتون رو یه جوری سوق بدین، یه جوری هدایت کنین که مثلا 3 سال دیگه تو جشنواره موسیقی فجر شرکت کنید. نمیدونید اصلا قراره چی کار کنین، برای اینکه سیاست گذاری مشخص نیست و نمیدونین که سیاست تکلیفتون چیه و آیا اگر این استاندارد و این معیار رو به دست بیارید 3 سال بعد که سیاست گذاری کردی میتونید تو جشنواره شرکت کنین یا نه. هیچی مشخص نیست، شما اصلا نمیتونید با آیندهتون رو ببینید، برای اینکه آینده مشخص نیست. ممکنه 3 سال دیگه یه کسی دیگه بیاد دبیر جشنواره بشه، یه کسی دیگه بشه مشاور جشنواره و اصلا اون سیاستش این نباشه و اصلا کل ماجرا عوض شه. میدونی ممکنه یک زدوبندای اتفاق بیفته که یک کسای دیگه بیان تو جشنواره شرکت کنن در حالی که حق شماست. ممکنه هزار تا اتفاق بیفته، بنابراین شما اصلا نمیدونید که تکلیفتون با یه جشنواره ای که 35 سال داره برگزار میشه چیه.
ولی اگه معیار موسیقی خوب و موسیقی اصیل باشه، نباید خب با رفتن آدم ها عوض بشه این معیار دیگه.
بله این معیار رو اگه وجود داشته باشه استادان موسیقی هم با فراغ بال شرکت
میکنن.
اساسا موسیقی که موزیسین ها سیاست مدار که نیستن که بخوان سیاسی رفتار کنن،
درست.
ولی مدیران سیاست بازی میکنن و سیاسی رفتار میکنن و اونا مجبور میشن که موضع مخالف اون بگیرن، موضع روبروی اون بگیرن. برای همینه که این اتفاق میفته که بعضی وقت شرکت، برای اینکه این مربوط میشه به روابط مدیران و نوع نگاه و سیاست گذاری ها و روابط پشت پرده ای که وجود داره با تهیه کننده و کسای دیگه. این باعث میشه که در واقع اون اتفاق بیفته که در واقع خیلی از بزرگای موسیقی شرکت نکنن، برای اینکه اونا هم نمیدونن تکلیفشون چیه، اونا هم نمیدونن که قرار چه اتفاق بیفته و وقتی میان تو جشنواره باید یه استراتژی مشخص و کلی وجود داشته باشه و فراتر و بیرون از مسائل سیاسی و مسائل حزبی و مسائل این دولت یا اون دولت و مسائل هر مسئله دیگه که وجود داره، صرفا موسیقی درست و موسیقی اصولی مطرح باشه،
درست.
و جشنواره بودجه‌ای داشته باشه که این بودجهش هم میتونه بر اساس سیاست گذاری های درست تامین بشه. همونطور که گفتم احتیاج نیست که شما در 10 روز جشنواره بیای خواننده های پاپی که دارن کار میکنن اینا رو ورداری بیاری به این خاطر که پول بودجه جشنواره رو تامین کنی. این سیاست معلومه که یک سیاست گذاری درستی نیست. میتونه بگن هر جشنواره‌ای که هر سانسی که برگزار کرد و اینقدر فروغ چجوری پول سالن هم پول سالن اینا عکس سالن هم که اکثرا دولتی ان میتونن از سالن‌ها بگن آقا شما اینقدر کنسرتی که برگزار کردی اینقدر پولی که گرفتی باید هر سانسی که هست مثلا 2 میلیون تومانشو بدی برای یه جشنواره. میدونی چه پولی جمع میشه برای جشنواره؟ احتیاجی نیست که شما همون ده شب بیای جشنواره رو آلوده مسائل موسیقی های روز بکنی و این شبهه و این چیز به وجود بیاد که در واقع گروکشی کردیم و این خواننده ها رو مجبور کردی که بیان اجرا کنیم. ما سالهای قبل شاهد این قضیه بودیم، هرچند که هر دو طرف انکار میکنن، هرچند که مدام هر دو طرف انکار میکنن، هم هنرمندای موسیقی پاپ و هم مدیران که میگن ما نه چیز نکردیم. ما که پشت پرده میدونیم که اصلا اینجوری نیست و عموماً در واقع در هر حال موضوع تعامل تهیه کننده ها و ارشاد مطرحه. حالا حتی اگر به صورت مستقیم این حالت گروکشی نداشته باشه، چون کلمه خوبی نیست، اگر حتی اگر به صورت مستقیم این حالت رو نداشته باشه، عموما موضوع تعامل خواننده ها و تهیه کننده ها و ارشاد وجود داره و اقلا ما اینو میدونیم که خواننده ای که تو جشنواره شرکت نکنه فردا ممکنه توی مجوزهای کنسرتش و مجوزهای شعرش و مجوزهای آهنگش با مشکل بیشتری از دیگران مواجه بشه.
درست.
میدونی؟ یعنی این مسئله دیگه مشخصه، اینه دیگه، کسی واقعا نمیتونه انکار کنه. ولی میگم این اگر سیاست گذاری منسجم دراز مدت بر اساس الگوسازی و معیارسازی انجام بشه، شما اصلا احتیاجی نداری به این که در واقع کسایی رو بیای دعوت کنی که بیان تو جشنواره شرکت کنن که خودشون سالا دارن در طول سال دارن ده ها کنسرت برگزار میکنن و مخاطباشون میبینن. ما یه عالمه هنرمند درجه یک داریم که امکان برگزاری کنسرت ندارن. حتی در حوزه موسیقی پاپ و راک یه عالمه گروه های خوب اصولی موسیقی داریم که درست موسیقی کار میکنن ولی امکان برگزاری کنسرت ندارن. چه اشکالی داره اونا بیان تو جشنواره شرکت کنن و برای دانشجوهای موسیقی، برای علاقمندان جدی موسیقی، بلیط‌های نیم‌بها بذارن، بلیط‌های رایگان بذارن، بیان اینا موسیقی خوب رو ببینن و اینقدر این آدما محجور نباشن، بهشون پول بدیم بیان تو کنسرت بذارن، تمرین کنن. منتها همه چی شفاف و رو باشه، نه اینکه این هم در تعامل و روابط پشت پرده مدیران یا نمیدونم دستندرکاران یا مدیران رده‌های میانی یا تهیه کننده ها با همدیگه و با در واقع مسئولان جشنواره اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. نه خواهش میکنم، ما لذت بردیم، استفاده کردیم از حضورتون. مرسی که انقدر دقیق و با حوصله در کنارمون بودید.
خواهش میکنم، باعث افتخار من بود و من خیلی خوشحالم که این رادیو سوینا به وجود اومد. برای مخاطبانتون روزها و لحظات خیلی خوشی رو آرزو میکنم. امیدوارم که همه تندرست باشن و برنامه خوبی شما رو بشنون و من هر وقتی که هر کمکی باشه، هر چیزی باشه، در خدمتم با افتخار و با کمال میل.
خیلی ممنونم ازتون، امیدوارم که شما هم همیشه همینجوری سر حال و با انرژی ادامه راهو بدین و به امید روزهای خیلی خوب برای جامعه موسیقی ما.
خیلی ممنونم. من تا قبل از اینکه خداحافظی کنیم، من بگم که ما توی هزار صدا این کارو داریم انجام میدیم و به احتمال زیاد در سال آینده هزار صدای کودکان توی شهرستان‌ها شروع میشه و ما نفرات برگزیده شهرستان ها رو در هر ماه تو شهرستان های مختلف برگزار میشه، نفرات برگزیده انتخاب میکنیم و در میاریم به جامعه هنری معرفی میکنیم. این دیالا تو بخش خصوصی قرار این اتفاق بیفته. امیدوارم که این راه تداوم داشته باشه و در واقع ما یک کار کوچیکی داریم میکنیم در حد بضاعت کوچیک خودمون. انشالله که دیگران با بضاعت‌های بزرگتر و با توانایی و دانش‌های بزرگتر کارهای بزرگی انجام بدن. خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم. من هم امیدوارم از ته قلب که این راهی که دارین میرین ادامه پیدا کنه و ما شاهد درخشش افرادی باشیم که شما به جامعه موسیقی معرفی می‌کنید و مطمئناً خیلی هم قدم بزرگیه و برای تداومش آرزو می‌کنم. خیلی خوشحال شدم از مرسی که تشریف آوردین. باز هم ممنونم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.
مروری بر اخبار مهم این هفته. کنسرت تنبور نوازان واله به سرپرستی حیدر کاکی و خوانندگی فؤاد یاره 1 اسفند ماه در فرهنگسرای ارسپاران به روی صحنه می رود. فراخوان تشکیل نسل 4 گروه نهفت منتشر شد. یکی از مراکز فعال حوزه آموزش موسیقی با هدف تشکیل نسل 4 گروه نهفت فراخوانی را برای هنرجویان نوجوان موسیقی دستگاهی ایران منتشر کرد. تکاهنگ صدای باران باش به آهنگسازی بهنام ابوالقاسم و خوانندگی پوریا اخواس که بر اساس ترانه ای از علیرضا کلیایی ساخته و پرداخته شده منتشر شد. قطعه شماره 4 پوئم سمفونیک مادرم ایران با نام دنیایی بدون جنگ به آهنگسازی علی رهبری و خوانندگی محمد معتمدی از سوی کمپانی بین‌المللی ناکسوس کشور آلمان برای شرکت در مسابقه گرمی سال آینده انتخاب شد. گروه راستان به سرپرستی آزاده امیری و خوانندگی مریم ذبیحی 11 اسفند با اجرای رپرتواری از موسیقی دستگاهی ایران و با همراهی گروه حرکات موزون برای بانوان اجرا می کنند. سوم اسفند گروه جیوار به سرپرستی جیوار شیخ الاسلامی در تالار وحدت تهران کنسرتی از قطعات کردی و فارسی را برای بانوان اجرا می کنند. کنسرت بهاران سوی دیوار کار مشترک از گروه قمر و کوارتت خلیج فارس 2 اسفند ماه در تالار وحدت تهران به روی صحنه می رود. در این اجرا نوید دهقان سرپرست گروه قمر و خواننده و نسیم اربابی و سوسن سپهری به عنوان همخوان حضور دارند. شنوندگان عزیز، این قسمت از برنامه ضرب‌آهنگ هم به پایان رسید. خیلی ممنونم که در این قسمت هم ما رو همراهی کردید و در کنارمون بودید. قبل از خداحافظی این مژده رو بهتون بدم که ما هفته دیگه در برنامه ضرب‌آهنگ ویژه برنامه ای از اجراهای جشنواره فجر داریم. از چندین اجرا براتون گزارشی تهیه میکنیم و چهارشنبه یه هفته دیگه تقدیمتون میکنیم. برای تک تک شما عزیزان هفته خوشی را آرزو میکنم. تا ضرب‌آهنگ بعدی، خدا نگهدارتون.